درسش را جدی بگیرید، بحثش را جدی بگیرید، از همین پیدا بشود به زور نمی شده یه هم بحثی پیدا کنید و الا بعد از یک سال تمام مطالب کتاب از ذهنتون میره، نه یک سال، دو ماه که میگذره از ذهنتون میره. هم بحثاش باشه، بحث جدی داشته باشه، با هم بحثتون قرار بذارید، یه حاشیه را شما مطالبه کنید، یک حاشیه را ایشان مطالبه کنه، سر بحث شما مطالب اون حاشیه را قرار بذارید، اون مطالب این حاشیه. اگر شما اینطوری که پایه را خوندید، من قول میدهم به شما مطالعه خوب داشته باشید، مبارزه خوب داشته باشید، آخر کتاب که پایه برسید قطعاً شما قریب الاجتهادید. اگر استعداد خوبی داشته باشید مجتهد هستید. نگاه، من یقیناً میدانم به شرط و شروط و المباحثت و المطالعت من شروط ها که باید با اون شروطش شما این کار را من در دوره قبلی که قاره می گفتن سه تا طلبه بودن با هم دیگه اینا اول آمدن سر بحث کتاب ما سه تا طلبه بودن. این توضیح هایی که ما گفتیم از خودشون هم انگیزه داشته، ما هم توضیح می کردیم این سه نظر خوب این بحث ها اون طوری که ما می خواهیم باور بفرمایید آخر کفایی که شد این ها غریب الاجتهاد بودن. این را یعنی به این من خودم دیدم از همون سه تا طلبه ای سه تا هم بودن با هم بحث خیلی قوی داشتن، حواشی متعدد رو میرفتن مطالعه میکردن با هم دیگه بحث میکردن. بعد درستون درست زنده باشید، وقتی که اینطور باشه خودتون نشان پیدا میکنید، یعنی برای ادامه تحصیل انگیزه و رغبت پیدا میکنید. اگه بحث نداشته باشید، مطالعه نداشته باشید، یه هفته دو هفته که بگذره خسته میشید، اون نشاط علمی خودتون رو از دست میدید. و خداوند متعال هم به دست آوردن مطالب را مرهون چی به قرار داده است؟ سعی تلاش لیسد الانسان الا ما سعا. عزیزان من، هیچ کس از تنبلی به جایی نمیرسد، هر کس به جایی رسیده است از زرنگی سعی و تلاش و کوشش خستگی ناپذیر، اون هم در مسیر علوم دینی. پس بنابراین سعی ناورده در این راه به جایی نرسید. تا سعی و تلاش نداشته باشید به هیچ جایی نمیرسید. این هم توصیه بعدی. حالا سروران عزیز، حواشی را من به شما ازم بوده به شما عرض می کنم، اینها را یادداشت بفرمایید که موقع مطالعه از رو استفاده کنید. هر چیزی هم که نوشته هر چیزی هم بلکه لزومن برای بقیه از مراجعه اولا فارسی هستن و ثانیا کردی هستن. اینها رو ببوسید و بذارید کنار، اینو باید به جایی برسید. اونها تد علم شما رو میاره پایین. همیشه در شروع حواشی به شروع و حواشی تحقیقی مراجعه کنید. شروع حواشی که نقد کردن، اگر هم توضیح دادن همراه با نقد است، همراه با دلیل، شما رو بالا ببرد نه این شما رو پایین بیاورد. توجه فرمودید به شروع تحقیقی مراجعه بفرمایید. حالا شروع تحقیقی اجمالا مهم که برای عزیزان فعلا قابل استفاده در این حدی که الان هستیم، چون که پای شهرهای خیلی سنگین هم داره، حالا ما اونها رو کاری نداریم. توجه فرمایید یکی کتاب عنایت الاصول است، مال مرحوم فیروزآبادی در شش جلد است. عنایت الاصول، توجه فرمایید به شرح کفایت الاصول، کتاب خیلی خوب و خیلی قابل استفاده، جزء شروع تحقیقی کفایت. دوم کتاب منتهی‌الدرایه مال مرحوم مربع جلالی است. منتهی‌الدرایه فی شرح کفایه، این هم کتاب خوبی است. کتاب سوم الوصول الی کفایت الوصول، الوصول مال مرحوم عبدالله شیرازی واسه محمد شیرازی که چند سال پیش از علما قم بودن و از دنیا رفتن. این سه کتاب فعلا اجمالا الان در این مرحله اول برای دوستان عزیز در ابتدای ورود در کتاب کفایه شروع خوبی هستن. خب از این مطلب هم فارغ بشیم، بریم وارد مطالب کتاب بشیم. صاحب الکفایة الان با مقامات شریف می فرماید کتاب ما ابتداعا یک مقدمه ای دارد، بعد مقاصد ای دارد و در نهایت یک خاتمه ای دارد. ترتیب کفایه این طور هست: مقدمه، مقاصد و خاتمه. مقدمه را در بیان عمومی قرار دادند، 14-15 امر که در مقدمه کتاب بیان فرمودند مطالب خیلی تفصیلی و مفصلی هست. الامر را امر اول از این عمومی که وارد می شود برای بیان سه چیز است: یک، موضوع علم اصول، دو، تعریف علم اصول، سه، فائده علم اصول. این امر اول مال این است. از امر اولی که الان وارد می شویم موضوع علم اصول چیه؟ دعوای مفصلی است. تعریف علم اصول چیه؟ و بعد نتیجتا فائده علم اصول. در این امر اول این سه‌تا را می‌خواهیم بررسی کنیم. بنابراین برای رسیدن به این سه امر صاحب کفایه رضوان الله تعالی علیه چهار مطلب منطقی را بیان کرده که مربوط به علم منطق است، مربوط به علم اصول نیست. البته با بحث ما تناسب دارد ها، اما بحث منطقی است. برای رسیدن به اون سه‌تا مطلب، یعنی موضوع علم اصول، تعریف علم اصول و فائده علم اصول، چهار مطلب منطقی را که در کتاب‌های منطق این را می‌گوید ایشان مطرح فرموده است. این چهار تا که روشن بشه بعد می‌رسیم به اون سه مطلبی که مد نظر هستی صاحب کتاب است. خب این چهار تا مطلب منطقی چیه؟ یک، اولین مطلب این است که موضوع علم یعنی چه؟ یه سواله. موضوع علم اصول نه، مثلا کلاً موضوع علم چه علم اصول باشد، چه نحو باشد، چه صرف باشد، فعل باشد، هر چی می‌خواد باشه. تعریف موضوع علم چیه؟ هر علمی که باید موضوعی داشته باشد، این موضوع علم تعریفش چیه؟ تعریف می‌فرماید موضوع و کل علم ما یبحث فیه عن عوارض احساسیه. موضوع هر علمی اون چیزی درون علم از عوارض ذاتی او بحث می شود. موضوع هر علمی، علم اصول را برم بذاریم کنار ها، چون علم منطق بحث می کنن، این بحث کلیه. آیا هر علمی موضوع می خواد یا نمی خواد؟ حالا این موضوع هر علمی تعریفش چیه؟ تعریف موضوع علم چیه؟ فرمودن موضوع هر علمی آن چیزیست که درون علم از عوارض ذاتی او بحث می شود. خب برای اینکه این دو تا کلمهش فقط باید روشن بشه، یعنی توی این تعریف دو تا کلمه هست که کلیدی را باید روشن بشه: یک، کلمه عوارض، دو، کلمه ذاتی. عوارض ذاتی هست، عوارض ذاتی هست، چون این موضوع یعنی اون محوری که در هر علمی از عوارض ذاتی او بحث میشه. خب اولین مطلبی هست که مراد از عوارض چیه؟ چون در عوارض یه هم میشه فرمونده از مراد از عوارض یعنی محمولاتی که عارض بر موضوع می شود. چون می دانید در هر علمی ما قضایایی داریم، هر قضیه محمولی دارد به یک موضوع. این محمولاتی که در قضایا هستن به این میگن چی؟ عوارض. پس عوارض جمع عارضه. عارض در اینجا معنای مجموعه محمولاتی است که بر موضوع حمل می شود. هر محمولی که بر موضوعی حمل می شود به این میگیم چی؟ مثلا به باوردستان در علم نه میگیم کن رو فاعل مرفوع. الان محمول ما چیه؟ بفرمایید کلمه مرفوع. این مرفوع را میگن از عوارض بود محمول است. کن رو مفعول منصوب، حسرت میشود از عوارض، نصب میشود از عوارض، جر میشود از عوارض. اینا همه عارض میشوند بر موضوع علم. موضوع من نه چی بود؟ کلمه. پس اون میشود موضوع رفع و نصب و جر و کذا و کذا و کذا و کذا، اینا میشن عوارض کلمه. چون بعد کلمه هم نمی کنید دیگه، میگیم این کلمه تو مرفوع و این کلمه تو منصوب و این کلمه تو مجرور رو نگاه به ادامه. پس منظور از عوارض ان شاء الله روشن شد. عوارض یعنی چه؟ بفرمایید محمولات، محمولاتی که عارض بر موضوع دل میشن. چون این موضوع صدر قضایا قرار میگیره، تمام این الله ردید حیط هم دیگه مترکب بر اون موضوع میشن. خب این کلمه اول این من کلام کلو کلام که مهمه این قید دومه. این کلمه ذاتی در اینجا چون عوارضی فرموده از عوارض ذاتیه، این کلمه ذاتی در اینجا باید روشن میشن توضیح و داره این کلمه ذاتی. محمولا تقسیمات متعددی دارن، معمولا تقسیمات متعددی دارن. یکی از تقسیمات این عوارض و معمولا این است که تقسیم می کنن عوارض را به عوارض ذاتی و عوارض غریب با غیر با قاسم. عوارض می گهد در این منطقه بودن عوارض یا ذاتی هستن یا عوارض چی هستن؟ غریب هستن. عوارض ذاتی این کلمه ذاتی در تعریف ما می کنن غریب را عوارض کنن. موضوع اون چیزیست که از عوارض ذاتی او بحث می شود نه از عوارض غریب. عوارض غریب موضوع کاری ندارد. اون چیزی که در علم بحث می شود از کدوم عوارض بحث می کنید؟ عوارض ذاتی موضوع علم نه عوارض غریب. عوارض غریب را باید بذاریم. پس این کلمه ذاتی در برابر چی قرار می گیرد؟ غریب قرار. خب حالا بحث بعدی این است که خب این عوارض ذاتی در برابر عوارض غریب کدام هستند؟ به چی ما میگیم عوارض ذاتی و به چی میگیم عوارض غریب؟ این سوال اساسی و مهم است. عوارض ذاتی و محمولات ذاتی به چه چیزی گفته می شود؟ عوارض غریب به چه چیزی گفته می شود؟ این روشن بشود. در رابطه با عوارض ذاتی ما دو تا دیدگاه و دو تا نظر داریم. یک نظر مشهور است، مشهور منطقی، و یک نظر غیر مشهور در میان منطقی است. توجه بفرمایید. پس در رابطه با عوارض ذاتی در برابر عوارض غریب معیار و ملاک عوارض ذاتی چیه؟ معیار و ملاک عوارض غریب چی است؟ اینجا دو تا نظریه وجود دارد. یک نظر مشهور بین المنطقی است و یکی نظری است که صاحب کفایی هم همین نظر غیر مشهور را قبول کرده است که بین منطقیین شهرتی ندارد، قلیلی این مصدر را پذیرفته. خب چیه این دو تا نظر؟ قبل از اینکه این دو نظر را بگوییم یه مقدمه ای باید برای اهلیان بگوییم و مقدمه نسبتا طولانیه. سر رو شده باید به خرج بدهید تا انشاءالله مسئله روشن بشه. و اون مقدمه این است مجموعه عوارض ذاتی و غریب را به هشت قسم تقسیم کردن. مجموعه عوارض اعم از ذاتی و غریب به هشت قسم تقسیم شدن و ملاک قسمت بندیش این است ناشد بفرمایید عوارض ذاتی و غریب را تقسیم کردن. این دور فرمودن فرمودن هر محمولی که عارض بر موضوع می شود اصلا خارج نیست. محمولی که عارض بر موضوع می شود اصلا خارج نیست. یا عروض محمول احتیاج به واسطه ندارد می شهادت اول، یا احتیاج به واسطه در ثبوت دارد می شهادت دوم، یا احتیاج به واسطه در عروض دارد. این می شود عارض بده. حالا اینا توضیح می دهیم. باید سر کنید آنی شهاده کم جمع برمیم جلو. اگر چون روز اول از تو احسان هم میخواد که قرار ذهن انسان هم یه مقداری مثل ماشین که اول روشن میکنن سرده دیگه یه ذره می لرزه، لرزه اشتارتا یواش یواش موتورش گرم میشه. معمولا روزهای اول باید بحثهای ساده مطرح میشه تا ذهن آمادگی پیدا کنن، ولی در هر حال اینجا بحث اولی کفایه سنگینترین در میان بحثی هست در اینجا، ولی عیبی نداره. طلبه خود اینا رو باید از مشکلات حرارت مشکلات علمی برای طلبه اینجا به پرورش زنده می شود. محمولی که عارض بر موضوع می شود اصلا خارج نیست. یا عروض محمول اصلا واسطه ندارد، یا عروض محمول واسطه در ثبوت دارد، یا عروض محمول واسطه در عروض دارد. این سه تا می شود. خب حالا یکی یکی بررسی کنیم. مثال اول اونجایی که عروض محمول بر موضوع خودش احتیاج اصلا به واسطه ای ندارد، هیچ واسطه اینا نمی کنه. مثل چی؟ مثل عروض زوجیت بر اربعه. هم می کنیم زوجیت بر اربعه می گیم الاربعه تو زوج رو عروض یعنی هم زوجیت برای اربعه واسطه ای نمی کنه. تو ذات اربعه زوجیت را اسم آن اونجایی گفتن که محموم عارض بر عمومی می شود واسطه می خواهد واسطه او داخلی باشد و مساوی با موضوع باشد واسطه می خواهد واسطه در عمومی این واسطه داخلیه و مساوی با موضوع هم هست مساوی با موضوع هست. خب الان اصلا اون کلمه داخلی را مطرح کنید داخلی یعنی چه؟ منظور از داخلی یعنی جنس و فرد چون می دانید در هر ماهیتی دو جز داخل او هستند یکی جنس است یکی جنس است یکی مثلا انسان دو جز در داخل وجود انسان در داخل ماهیت جان است چون میگیم علی انسان ها حیوان ها این جزء داخلی توجه بکنید یکی می شود جنس بگید یکی می شود بس حالا از شما سوال می کنم این دو جزئی که داریم کدامش مساوی با موضوع است جنس و فصل کدام مساوی کدام اهمه فصل بگید فصل مساوی جنس می شود چی؟ پس بنابراین این واسطه داخلی دو جور می شود واسطه داخلی یا مساوی با موضوع است و اول فصل یا اهم از موضوع است بگید و اول حالا بحث ما سر این است کلمه داخلی انشاءالله روشن شد منظور از داخلی همون جنس و فصل می شود یه محمولی داریم میخواد عارض بر موضوع بشود وقتی یه واسطه ای دارد ربما واسطه اش فصله بگید ربما واسطه اش جنسه از فصل تعبیر میکنن به داخلی مساوی از جنس تعبیر میکنن به داخلی اهم داخلی حالا مثالا شده در این کاروشن بشه مثلا منبار مثال تکلم را میخواهیم حمله بر انسان کنیم میگیم الانسان و متکلمان انسان سخن میگوید خب حمل تکلم بر انسان یه واسطه میخواهد واسطه چیه؟ ناطق بودن انسان است چون انسان ناطق است متکلم است اگر انسان ناطق نبود متکلم بنیاد نبود تکلم هم ندارد پس این تکلم این محمول ما موضوع محمول دقت کنید علی انسانو بگید علی انسانو این متکلم که حمله بر انسان مخاطب شد بدون واسطه نیست یه واسطه ای میخواهد واسطهش الان چیه؟ این ناطق را الانش میگن واسطه داخلی چون فصل است و مساوی هم داخل در انسان است یعنی داخل در موضوع است چون فصلش دیگه و همین که با انسان چیه؟ بگید با انسان چیه؟ مساویه دیگه پس این رو بهش میگن الان واسطه معبر واسطه در صورت داخلی مساوی درست شد انشاءالله قسم دوم گفتی واسطه در صورت شش قسم داره دیگه همین قسم دوم قسم دوم جایی که واسطه در صورت شما بگید دنبال شده دیگه با من واسطه در صورت داخلی و چی باشد؟ اهم باشد واسطه در صورت هم داخلی باشد بگید هم چی باشد؟ هم باشد مثالش مثل چی؟ گفتن مثل حمل مشی بر انسان خواهد بگیم الانسان ماشن انسان راه می رود الان این مشی توجه محمول می شه عارض ما دیدم عارض بر موضوع باشه که انسان هست این مشی که می خواهد عارض بشود بر انسان یه واسطه می خواهد واسطه چیه؟ حیوانی هست یعنی چون انسان حیوان است و هر حیوانی ماشی از انسان هم ماشی می شود یه واسطه می خواهد واسطه حمل مشی بر انسان مشی که مقابل انسان هم کنیم واسطه چی هست؟ حیوانی هست این حیوان نسبت به انسان الان چیه؟ مساوی یا اهمه؟ اهم جو جنسشه دیگه وقتی یه جنسش شد اهم می شود پس بنابراین هم مورد دوم سوم سومین مثال برای واسطه پیدا شده فکر کنید واسطه در ثبوت خارجی که داخلی نیست خارجی مساوی واسطه در ثبوت خارجی بگید خارجی مساوی خب الان این کلمه خارجی رو معنا کنید تو داخلی رو معنا کردید خارجی رو معنا کنید خارجی یعنی چه خارجی یعنی هر مفهومی که جنس و فصل نباشه هر مفهومی که عنوان جنس و فصل این خارج میشه چون فقط جنس و فصل داخل در ماهیت هست بقیه مفاهیم از ماهیت چی هستن؟ خارج هستن انسان فقط جنس و مرز داخل درمانیتشه، غیر از اینکه ظاهر و متحجب و ماشی و تمام این مفهوم مفاهیم میشن چی؟ پس کلمه خارجی یعنی ما لیس به جنس و لا فصلن، اون چیزی که بفرمایید نه جنس است و نه فصل. حالا این خارجی این خارجی گاهی از اوقات چی میشود؟ بفرمایید مساوی میشود، مساوی میشود. مثال مثل چی؟ گفتن مثل حمل ذهک بر انسان، میگیم ال انسان و زان انسان گاهی الان این زانی که میخواد در انسان همشه ها واسطه میخواهد، واسطه هایی چیه؟ تعجب هست. چون انسان همیشه اول در تعجب واقع میشود، بعد میخندد یا میگرد گرگه و خنده دو حالت تعجب انسان هستد، یعنی نفس انسان از یه هم متعجب میشود. اگر مسئول کننده باشد میخندد، اگر رزناور باشد چیه؟ میگرگد. پس زاهد وقتی که بر انسان میخواد همشه احتیاج به چی دارد؟ بگید واسطه ما چیه؟ تعجب. حالا گفتم تعجب با انسان مساویه، چون تعجب از ویژگی‌های انسان هست دیگه، به حیوانات ارتباطی نداره، مربوط به انسان میشه. پس بنا علازان الان حمل ذهک بر انسان نوع سوم شد. واسطه میخواهد یا نمیخواهد؟ میخواهد. داخلیه یا خارجیه؟ خارجیه. مساویه یا غیر مساویه؟ مساویه. این شد اسم چندم؟ اسم سوم. و اما اسم چهارم واسطه در ثبوت خارجی اخر، واسطه در ثبوت خارجی داشته باشد و اخر باشد. تو اجرا فرمودی. خب مثالش رو مثالش را دقت کنید. مثالش گفتن مثل دقت کنید. گفتن مثل حمل ذهک بر حیوان نه بر انسان ها. با مثال قبلی اشتباه نشد. حمل ذهک بر چی؟ بر حیوان. بر حیوان ذهک رو میخوام بر حیوان هم کنیم. میگیم الحیوانو الحیوانو ظاهر کن. حیوان به معنای عام ها، حیوان به معنای موجود زنده. الحیوانو ظاهر. خب در اینجا الان حمل ذهک بر حیوان احتیاج به چی دارد؟ بگید احتیاج به چی دارد؟ واسطش گفتیم چیه؟ تعجب. تعجب نسبت به حیوان مساویه یا اخصه؟ اخصه بیگه، چون تعجب از ویژگی‌های انسان است و انسان از حیوان گفتیم چیه؟ اخصه بیگه. پس حمل ذهک بر حیوان واسطه میخواهد، واسطه از چیه؟ تعجب. این تعجب نسبت به حیوان وقتی میسنجیم حالت چی را پیدا میکنن؟ تساوی یا اخصه را؟ اخصه بیگه، چون تعجب از ویژگی‌های انسان است، انسان هم اخصه از حیوان، پس واسطه اخصه از موضوع میشه. این هم شد قسم چندم؟ و اما قسم پنجم اونجایی که واسطه در ثبوت خارجی اعم، واسطه در ثبوت خارجی و اون واسطه چی باشد؟ اعم از موضوع باشد، مساوی نباشد فقط آن را، بلکه اعم باشد. مثل مثالش بده چی؟ گفتن مثل حمل تعب، تعب یعنی خستگی، حمل تعب و خستگی بر انسان. میگیم علی انسان و متعبان، انسان خسته شده، انسان خسته شده. خب این وقتی که این خستگی را مطمئن بر انسان هم کنی واسطه میخواهد. چرا؟ چون انسان خسته شده برای چیه؟ برای که راه رفته مرشی، چون راه رفته خسته شده. از اینجا واسطه ما میشود چی؟ مرشی. حالا بفرمایید مرش نسبت به حیوان چیه؟ خسته یا اهمه؟ اهمه دیگه، چون مرش از ویژگی‌های حیوان هست. انسان به ما و انسان که فقط مش ندارد، همه حیوانات مش دارد. پس اینجا الان واسطه ما نسبت به موضوع چی میشود؟ بفرمایید اهم میشود. پس بنابراین الان این هم مثال چندم شد و هم ماشی شد. واسطه در ثبوت خارجی مباین، نه اهم است، نه مساویت، نه خصد است، بلکه چیه؟ مباین است. یعنی هیچ ارتباطی که اصلا با موضوع ندارد، به عنوان اهمیت و اخصیت و تساوی هیچ ارتباطی ندارد. مثالش مثل کجا؟ مثل حمل حرارت بر آب. میگیم الماء حارون، آب گرم است. الان حرارت که میخواد حمل بشود بر آب احتیاج به یه واسطه ای دارد. واسطه چیه؟ نار است. تا آتش نباشد که آب گرم نمیشود، آب خود به خود گرم نمیشود، این واسطه ای میخواد. پس الان حرارت بر ما احتیاج به چی دارد؟ واسطه دارد. واسطه از چی می شود؟ نار می شود. خب رابطه نار با آب چه رابطه ای هست؟ توافق. نه ما مقصد مقدر است، نه اردم حضور شما که تساوی است، اخستم کلی رابطه شما اصلا چیه این ها با هست؟ توافق هست. از این نسبه حضرت رابطه بین نار و بین ما رابطه چی می شود؟ توافق می شود. این شد واسطه در صدوق خارجی به نهده چی؟ بفرمایید واسطه در صدوق چند قسم پیدا کرد؟
شیش تا.
یه قسمت که کجا داشتیم؟ اول اونجایی که هم به محمود و موضوع احتیاج به واسطه؟ اما قسم هشتم که آخریه، چون گفتیم عوارض هشت قسمت دیگه، آخرین قسم از عوارض اونجایی که هم به محمود و موضوع احتیاج به واسطه در خروج داشته باشه. من صدوق واسطه در صعود نه، واسطه در صعود. حالا این واسطه در صعود رو برای عزیزان توضیح بدیم. اینجا هم توضیح بدم. چند مورد دیگه هم کفایه همین بحث میاد. ولی شما سعی کنید همین اول میاد واسطه در صعود رو خوب بگویید، در ذهنتون کاملا واضح میشه که شما بعدا دیگه خیلی احتیاج به توضیحات تفصیلی نداشته باشید. واسطه در صعود یعنی چه؟ اینطور بیان کردم. هر جا امری تعریف واسطه در صعود، هر با امری سبب شود که محمولی بر موضوعی مجازن هم شود، نه حقیقتا مجازن هم شود، آن را واسطه در موضوع تکرار می کنند. هر با امری سبب شود که محمولی مجازن بر موضوع هم شود، آن را واسطه در موضوع. مثال بزن مولاد عزیزان خوابوشن. یک مثالی که در ادبیات هم خوندید، در کلام عرب هم زیاد استعمال می‌شود، شنیده این که میگن المیزاب و جامعه. میزاب یعنی چی؟ نامدان. نامدان جریان پیدا کرد. وقتی که بارون خیلی شدیده و زیاد میاد، به اندازه اون دهانه نامدان آب داره میاد، عرب تعبیر می‌کنه چی؟ المیزاب و نامدان جامعه. یعنی اینقدر آب زیاده و به اندازه این دهانه نامدان آب داره خارج میشه، چند اما خود نامدان داره حرکت میکنه. توجه فرمودید؟ المیزاب و جامعه. الان ببینید یه محمولی داریم، یه موضوع. محمول ما چیه؟ جریان. موضوع ما چیه؟ میزاب. حمل جریان بر میزاب الان احتیاج به چی داره؟ واسطه داره. واسطه هست چیه؟ آب. تا اون آب جاریه در میزاب نباشه، ما نمیگیم از میزاب و جاریه. بلاکه این واسطه سبب شده است که ما جریان را اصنا میدهیم به میزاب به نحوه حقیقی یا مجازی؟ مجازی حقیقی. همینجا فرد واسطه در عبود و واسطه در ثبوت روشن میشه. واسطه در ثبوت اونجا ایست که واسطه سبب میشود محمول را اصنا بدیم به موضوع حقیقتا لا مجازن. واسطه در ثبوت. حالا مثال برای اون پیاده می کنم، هر واسطه یک که اون دروز می شود. واسطه در صعود اونجاییست که واسطه سبب می شود محمول را اسناد بدهیم به موضوع چی؟ حقیقتا واسطه در صعود. مثل چی؟ مثل جریان الماء و هارون. آب گرم است. وقتی میگیم آب گرم است، واسطه می خواهد دیگه. واسطه چی بود به فرمایی؟ نار. این نار سبب می شود که آب واقعا گرم می شود، نه مجازن. وقتی که شما آتش زیر آب روشن شد، این آب واقعا گرم است. مجازی که این حقیقتا دست رو بذارید آب جوش است، برای واسطه پوست دست شما توجه برمودید می سوزد. مجاز نیست. در واسطه دست بود واسطه قویه، یعنی کاری می کند چون موضوع ما حقیقتا متصل به محمول می شود. اما در واسطه در عروض اینطور نیست. واسطه در عروض واسطه ما ضعیف است، یعنی سبب می شود که موضوع ما متصف بشود به محمود. بگید دنبالش را متصف بشود به محمود. مجازم دارد مجاز. مثل المیزاب الما و آرون می شود واسطه در عروض، المیزاب و جاره می شود واسطه در. پس اگر شما بگید ما در دو کلمه برای ما فرق واسطه در عروض و واسطه در عروض را بگید، میگیم چی؟ میگیم در واسطه در صعود وساطت حقیقی است، ولیکن در واسطه در عروض وساطت چیه؟ مجازی. یعنی اینجا اتصافش حقیقیه در واسطه در صعود، ولیکن در واسطه عروض اتصافش چی میشود؟ مجازی میشود. خب اینم که در اینجا روشن شد انشاءالله. آخرین جلس یعنی هشتمین جلس رو چی؟ اونجایی که معقول ما احتیاج به واسطه داشته باشن ولیکن واسطه در چی؟ بفرمایی واسطه در؟ ورود. این الان مجموعاً شد چند است؟ هشت. پس یا ورود کنیم جمع بکنیم بحث را از محمول نسبت به موجود یا واسطه نمی خواهد یا واسطه در؟ ثبوت می خواهد که این چند است شد؟
شش.
یا واسطه در؟ ورود می خواهد که این شد چند است؟ هشت. خب حالا که این مقدم باشد شد یک سال بحث اول یعنی سر بحث اول که اینا همه مقدمه این بحث اول بود. بحث ما چی بود؟ بحث ما این بود که ملاک عوارض ذاتی در برابر عوارض علی چیه؟ به چه چیزی میگیم عوارض ذاتی؟ و چه چیزی میگیم عوارض علی؟ گفتیم چند تا نظریه وجود دارن؟ دو نظریه. نظر مشهور و نظر اول نظر غیر مشهور رو میگیم چون خیلی راحت تر. اول نظر غیر مشهور رو میگیم. نظر صحابی کفایی هم همین است. مؤلف کتاب ما هم از اون صحابی کفایی نظرشون همین است. نظر غیر مشهور منطقی صاحب کفایی میفرماید منظور از عوارض ذاتی تمام اون محمولات هستند غیر واسطه در بروز. واسطه در بروز شد چنا؟ تمام اون محمولات میشن عوارض ذاتی. از عوارض ذاتی چند اسم پیدا میکنن؟ به برمون هفت اسم مرمون احسن به اونایی که گفتن هفتا مرمون از تو مقدم خوب توجه کردن. واسطه در بروز رو بذارید چنا؟ این واسطه در بروز میشه عوارض غلی. واسطه در بروز میشه چی؟ عوارض غلی. غیر از این واسطه در بروز تمام اون هفت مورد دیگر میشود چی؟ بگید عوارض ذاتی. یعنی چه اونجایی که واسطه نمیخواهد چه اونجایی که واسطه در ظهور میخواهد و اقسام ستن با هر شیش قسم خودش همه اینها میشود چی؟ عوارض ذاتی. دقت فرمودید این نظر صاحب کفایه. حالا عبارت کفایه رو به شما چون میدم این همه بحثی که ما بردیم دو تا کلمه فقط صاحب کفایه بوده که سبب شد ما برای شما یه نیوزه به توضیح بدیم تا این دو تا کلمه معلومه که شون چی میخواد بفرماید در اینجا تا وقتی بر بودی حالا به عبارت رسیدیم اون دو تا کلمه رو بهتون نشان میدن که ببینید با کلمات چگونه این همه مطلب را نشان دهنده بیرون و آدم باید این همه مطلب را مرور کنه تا بفهمد این دو تا کلمه چی میخواهد بگوید در اینجا. خب این نظر غیر مشهور. و اما نظر مشهور، نظر مشهور در عوارض ذاتی این است فرمودند عوارض ذاتی یکی اونجایی است که واسطه نباشد و یکی اونجایی که واسطه باشد و لاکن مساوی باشد. واسطه نباشد، هیچ واسطه‌ای نداشته باشد، اون قسم اول است. یا واسطه در ثبوت داشته باشد ولیکن واسطه در ثبوت چی باشد؟ مساوی باشد، چه داخلی باشد چه خارجی. پس طبق نظر مشهور عوارض ذاتی سه تا میشود. سه تا میشود عوارض ذات. طبق نظر صاحب کفایه هفت تا میشود، از اون هشت تا هفت تاش میشود عوارض ذاتی. طبق نظر مشهور فقط سه تا میشود عوارض ذاتی. یک، اونجایی که واسطه نداشته باشه، اون اول اولی. دو، اونجایی که واسطه مساوی داخلی باشه. سه، اونجایی که واسطه مساوی خارجی باشه. اما اگر واسطه اهم باشه، اگر واسطه اخص باشه، اگر به فرمانی واسطه چیه در روز باشه، تمام اینها رو میگن همه که اینها عوارض غلیظه میشه. پس طبق نظر مشهور به فرمانی با هم دیگه عوارض ذاتی چند تا می شود؟ سه تا می شود. طبق نظر غیر مشهور عوارض ذاتی چند تا می شود؟ هفت تا می شود. صاحب کفایه همین نظر مشهور غیر مشهور را گرفته می فرماید در هر علمی از عوارض ذاتی بحث می شود. عوارض ذاتی یعنی اون محمولاتی که واسطه در عروض نداشته باشد، هر چی دیگه داشت، یا واسطه هم باشد، اخص باشد، مساوی باشد، داخلی باشد، خارجی باشد، هر چی باشد مهم نیست. مهم آن است که فقط در اینجا واسطه در بروز، واسطه در بروز نباشد. این نظر غیر مشهور است در منطق. صاحب کفایه همین نظر غیر مشهور را دارد، همین را پدید بودن. حالا چرا و به چه دلیل این دیگه باید در جای خودش مطرح بشود؟ یا نه دلیل دارد که شما همه را بگید همه مدعاست، دلیلی نگفتید. دلیل های مفصلی دارد که گاه شرح شمسیه و شرح مقالب را باید منطقی را دیگه قوام کردن که متاسفانه چون طلاب ما این کتاب ها نمی خوانند و مورد بررسی قرار نمی دهند از این قیوزان دیگه چی شدیم؟ محروم شده این توازن فرمودیم چرا این مدارا چرا این بودی شده است چرا مشروعی را گفتن چرا غیر مشروعی را گفتن من واقعا مفصلی و تدیل رو بریم در مانند توازن فرمودیم هر سرم این ها رو خاطر این شودان ما هر سرم این که آقا را بعدم به طرف مسائل دیگری این ها الان دست ما ما الان به هیچ بچه بدن وجود نمیتوانی برای شما مسئله این هست در مسئله شما منطقی هست تو بحث اصول نباید باشه در بحث منطق باشه ولی در احوال اینجا از ما باید فقط این مدعایی را به دلیل بپذیریم یعنی قبول کنیم این ها میگو گفتن اما به چه دلیل ایشان این را گفته به چه دلیل اون را گفته است این که در جای خودش با یک من تحقیق کرده از بنا هر آزاد گفتیم که چهار تا مطلب منطقی داریم این اولی مطلب شده تعریف موضوع علم موضوع علم چیه؟ ما یبحث فیه ان عوارض عوارض ذاتی در برابر عوارض غریب این مباحث مفصل را داشت عوارض ذاتی چیه؟ عوارض غریب چیه؟ هشت قسم عارض داریم هشت قسم محمول داریم نظر غیر مشهور میگه عوارض ذاتی هفت تا هستن نظر مشهور میگه عوارض ذاتی بگید ببینم یادتون نرفته عوارض ذاتی سه نظر مشهور عوارض ذاتی سه تا هستن یک محمولی که واسطه نخواهد دو محمولی که واسطه مساوی داخلی سه واسطه مساوی خارجی این سه تا میشود عوارض ذاتی بقیه پنج تا دیگه اینا میشن جزء عوارض غریب به نظر مشهور ولیکن طبق نظر صاحب باید اونجایی که واسطه در عروض باشد بگید واسطه در عروض باشد از عوارض غریب است غیر از این واسطه در عروض هر چه که دیگر باشد این جزء چی میشود؟ عوارض غیر از این مورد غیر از واسطه در عروض هر چه دیگر که باشد جزء عوارض اون عوارض ذاتی میشود حالا این مطالبی که من شما گفتم در اول تقریباً یه تریایی تقریم از کفایه است حالا این را تقریرش را بفرمایید البته انشاءالله بنای ما بر این است که اگر خدا هم گفتی بدهد این مقداری با صورت در این دور رفت که مقداری کن پیش رفتیم یعنی بیش از حد محمود در نمان پیش رفتیم بسه ما یه ایراد کلی داریم به همه کسان بیدن که اینار زیاد می کنیم ولی انشاءالله یواش یواش باید این عادت را هم دست بدنیم حالا چون اقامی ورود در بحثی که باید بعضی از ازمان برای اولین بار وارد این کتاب شده هست نیاز بر این هست که آرام آرام مطلب را جلو بروید که انشاءالله مطالب خوب هم بشود بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین و سلام و سلام علی محمد
الله محمد آل محمد
و لعنت الله علی اعضام المؤمنین و بعد فقط در حد و حدود مرتب گردانیدن کتاب را علا مقدمه و مقاصد و فاطمه اما مقدمه و فی بیان عموم در بیان عموم علا اول امر اول گفتیم چی مقاصد فرمایه صاحب کفایه سه تا مطلب موضوع علم اصول تعریف علم اصول فاضله بلاکن برای رسیدن به این سه مطلب چهار مطلب منطقی ایشان بیان میکنند تا برسیم به این مطلب اصولی از منطق بگذریم و برسیم به اصول این مطالبی که میخونیم همه تو علم منطق مفصلا بحث شده علم موضوع کلی به علمه حالا به علم اصول کار نداریم موضوع هر علمی و هو الذی یبحث فیه موضوع اونچنان چیزی که بحث میشود فیه در اون علم اما عوارض ذاتی است خب عوارض ذاتی چیه همون دو تا کلمه که گفتم اینه ای بلا واسطه فی العروض عوارض ذاتی یعنی چه واسطه در عروض نداشته باشه پس اون هفتای دیگه همه میشود جز عوارض ذاتی واسطه عروض فقط میشود عوارض غریبه لذا میگه عوارض ذاتی نیست که واسطه در عروض نداشته باشه چون هفتا میشود واسطه در عروض میشود جز عوارض غریبه یعنی عوارض ذاتی این نظر غیر مشهور منطقی این از حساب این که من این نظر را فرقی رو دارم بلاج نظر مشهور منطقی همان است که برای عزیزان بیان کردیم و الحمدلله
Thank you. مشکلی نداره شما.